بزرگی مباحثی که در این جلد یک خیلی هم مهم بود مطرح شد و در واقع میشه گفت که اس و اصل برای مباحث بعدی فلسفه که در اطوار وجود هست، چون این مباحث مربوط به وجود اصل وجود بود و خود نفس حقیقت وجود، یا این حقیقت وجود ماهیت برمی دارد یا برمی دارد، اعتباری هست یا غیر اعتباری، حقیقی، ارتباط ماهیت به او، آیا این وجود تشکیک دارد یا قابل تشکیک نیست، و همینطور مباحث مربوط به عدم، به ملاحظه خود وجود. این من حیث المجموع پایه و اساس برای مباحث آثار و اطوار وجوده. فرض کنید که در بحث علیت خود یکی از اطوار و آثار و خصوصیات متفرع بر وجوده. بحث قوه و فعل یکی از این مباحث خیلی مهمه راجع به وجوده. مباحث مربوط به تضاد در آثار وجود سری مبحث مهمی هست و همینطور بحث میره در مسائل خاص‌تر که مسائل الهیات، مباحث نفس. این هم خب یک جلد تنهای از اسباب تقییم شامل میشه. مبحث صفات و اسما، این خب مباحث مهمی در این زمینه هست. مبحث قصد، مقصد و غایات، این از مطالب مهمه. اینها آثار وجوده که متفرع بر این مسئله است. بنابراین اگر یه مقداری این قضیه به طول کشید در اصطلاح مبحث اول وجود، این اصطلاح چندان هم خالی از فائده نبود، زیرا اون چرا که دیده میشه در مطالب و در صحبت ها و تجلیات و در کیفیت دراسی حوزوی به این مبحث کمتر توجه میشه، یعنی توجه شایسته او رو ما در این دروس متعارف نمیبینیم، در حالتی که خب خیلی باید بیش از این روی این قضیه کار میشد و مباحث بیشتر ادامه پیدا میکرد. ما مشاهده میکنیم که خب افرادی که اینها بعد از گذشت سالیان سال حتی مثلا دوره اسفار رو هم تمام میکنن، اما نسبت به خیلی از مسائل فلسفه دچار ابهام و سردرگمی هستند و همه اینها برگشتش به عدم شناخت کافی از مسئله وجوده. در مسئله قوه و فعل و اگر ملاحظه کرده باشید در مسئله دیت و معلولیت، در مسئله ربط حادث به قدیم، در مطالب بزرگان و حالا در اینجا این مقداری ما هم جسارت به خرج بدیم، در همین مبحث اصول فلسفه و روش رئالیسم شما میبینید که در قضیه قول و فعل عبارات محکم و قاطعی نیست، عبارات محشی و یا در مبحث ربط حادث به قدیم مسئله به صورت مجمل و عدم بیان واضح در اونجا مطرح شده و همینطور در مسئله علیت باز ما این تردیدها رو در لابلای عبارات مشاهده می‌کنیم و همه اینها برگشتش به این است که در مسئله وجود که اون قضیه اصالت وجود که خیلی مطلب مهمی است، در مسئله اصالت وجود در قبال اعتباریت وجود و اصالت ماهیت و بعد هم مسائل دیگر که متفرع بر این که مسئله تشخص وجود هست یا تشکیک وجود و کیفیت تشکیک وجود و فرض تشخص و تعین با اعتبار تشکیک در وجود که جمع بین این دو مسئله به قدری مشکل هست. این برای این جهته و اگر این مسئله خود حقیقت و اصالت وجود و شعونات ذاتی وجود برای انسان روشن بشه تمام مسائل فلسفی برای انسان حله و هیچ دیگر صعوبتی در اینجا نداره، هیچ گونه مشقتی دیگه در اینجا نیست. بسیاری از افراد رو شما میبینید که اینها فلسفه خوندن ولی که مخالف با فلسفه سر از آب در میارن. بسیاری از افرادی که الان اینها معترض بر مبانی فلسفی هستند، حالا گاهی از اوقات با لحن مؤدبانه ولیکن در بعض از اوقات هم مثل بی تربیت ها خیلی بی ادبانه و هرزگو تعبیر میارن از مبانی فلسفی، اینها افرادی هستند که در مسئله وجود گیرن. یعنی این حقیقت برای اونها ناشکفته مانده، اون وقت چوب رو برداشتن دارن میزنن به این طرف و اون طرف و سایر به اصطلاح مطالب. یه مطلبی رو من ذکر کردم در همین کتاب، نمیدونم در کجا بود، در کدوم یکی از همین مسائل ذکر کردم توی صلات جمعه یا توی اجماع یا قضیه ای که مربوط به یا اسرار که آقای مرحوم آصف مهدی روحانی ایشونی در اومده بودن منزل قوم دیدن آقا و از ایشون سوال کردن که این مسئله وحدت، این وحدت وجودی که این همه راجبش حرف و نقله، این چیه که ما چیز کنیم؟ خب این بنده خدا فلسفه نخونده بود و برانی بود از این مطالب، ولی که معاند دیگه نبود، فرد معاندی نبود و میخواست قضیه براش حل شه، روشن شه و از اون طرف هم خب میدید خصوصیات مرحوم والد را، میدید افعال و رفتارش را، میدید و امتیازش رو با بقیه میدید، خب ایران که نمیشه این کار کرد و همینطوری شما در بیایی بگید فلان فلاسفه و فلان عرفا و این حرفا، که خب این که کار راه مدراه اقلایی نیست، منطق منطقه لات هاست، حرف زدن لات ها این حرفا رو میزن. ما حتی به مطالب خلاف اهل تصنن هم یه همچین تعبیراتی نمیاریم، میگیم مطالب فرض کنید که پوچ محتوا لات ها الات باره، اما این که تعبیراتی که اینها فقط مال چاروادارا و این الفاظ لات های نمیدونم چند را و پنج را و شیش را و اینها از اینها در شأن یک طلبه نیست و کیفه به اینکه یه شخصی متصدی مرجعیت و اینها باشه. ولیکن خب این ظاهرا این گونه مسئولیت ها مانع از ابراز و اظهار مافی الضمیر ها نیست و همون ضمیرهایی که اینها ملوث است به شهوات و به ریاسات و به سرگرمی های دنیوی، اینها و مضافن بر این چشم و گوش افراد به واسطه تعصب و عناد، این نسبت به حقایق وقتی که بسته میشه دیگه در این صورت زبان دیگر به مطالب صحیح و مؤدب و به مطالب منطقی نمیگردد. حالا با این جون افراد اصلا کار نیست و بعضی ها خب به طور کلی اینها حتی این دروس رو هم خوندن، نه اینکه نخوندن، ولی فهمیدن اینها این مطالب چیز دیگری است و فهم این مسائل اینها با خوندن تفاوت میکنه. مرحوم علامه وقتی که درس میدادن بعضی از اتفاق افتاده بود که من در مواردی این مطلب را شنیدم که ایشون بعضی از افرادی که در درسش میشد میکردن دچار یک اختلالاتی میشدن در فهم معنا، دچار یک شبهاتی میشدن و ایشون میرفتن و اونها را از اون شبهه در می آوردن و در آوردن از شبهه هم که می دانید نه به معنای تقریر صحیح و واقعی شبهه، بلکه به معنای ماستمالی و بیان بعضی از کیفیت و طرقی که اون مطلب را دیگه به صورت عادی جلوه بدهد و بعدم در ایشون ها التزام گرفتن دیگه در درس می شرکت نکنن. درست شد؟ من اینکه برن حالا یک چیزی رو توضیح برن توضیح می کنن کار خرابتر می شد، چون اونی که اومده سر درس قاطی کرده اگه قرار باشه تو خونه چیزای دیگه بهش گفته بشه که دیگه فکر می زنه بیره بالا کوفه بازیسته اینجا برن. معنا این است که میرفتن و با این صحبت میکردن و خلاصه دیگه مسئله رو همچین خلاصه خیلی بسیط براش هم میکردن و خلاصه قدم که ردش میکرد. و مرحوم آقا در اون قضیه در مسئله وحدت وجود وقتی که مرحوم آسم مهدی سوال میکنه، خب ایشون هم میان با خب بیاناتی چیزی خیلی مثلا صاف و ساده در حد فهم خودش میگن و اون هم مطلب را به این کیفیت میپذیر. اما خب به اصطلاح اون ادراک علمی مسئله به شکل جدی با اون نیازی به روزها و ماهها و برای دقت و فهم و این مسائل داشت که انسان به نحوی بتواند مطلب براش حل بشه، در حد اقل البته که بتواند در مواجهه با فراز و نشیب‌های استدلال مخالفین بتواند خیلی به راحتی و به سهولت بتواند پاسخ بده. همونطوری که در مباحث فقهی این مطالب به اون کیفیت خب به اصطلاح ذکر شده. یادم میاد خدا رحمت کنه مرحوم استادمون آقای قروی، ایشون گفتن که وقتی که آقای بروجردی آمده بود در قم، یه صلات مسافر شروع کرده بودن دیگه. صلات مسافرم به خاطر شعب مختلفی که داره به اصطلاح چیزیست که مثلا فرض کنید که جزء مسائلی است که اون میزان علمیت فقیه در بیان این مسئله روشن میشه، چون فروعاتی داره، مقداری ارجاع فروعات و اون اصول مقداری کار داریم. لذا مثلا در صلات مسافر یه به اصطلاح چیزیست که سوژه است برای این که مثلا مطرح بشه شخص در میون اهل فضل و اصطلاح اینها، مثلا در مطرح شدن میشه. اتفاقا ما هم همیشه صلات مسافر میشه. مرحوم هاشم مرتضا مدت ها طول کشید، 2 سال طول کشید که میشه ایشون اصطلاح میخوندیم و اضافه برسید هایی که صلات مسافر بود که یک تمام 2 سالی هم طول کشید. بله میگفتن که ایشون شروع کردن به صلات مسافر و فلان و یه خیلی دیگه بحث دامنه پیدا کرد و بالا و پایین و این طرف و اون طرف. مرحوم حاصل محمد حجت کوکمر ایشون قم نبود، رفته بود ییلاقات و در قم نبود، تابستان بود وقتی که آمدن و ایشون هم همزمان با چیز ایشون هم صلات مسافر شروع کرده بودن. حالا یا قبلا قرار بوده شروع کنن یا اون موقع ابتدای شروع کرده بود، یعنی چی شروع کرده بود و این شده بود یک مسئله تعارض و خلاصه مقایسه بین ایشون و خب مرحوم آقای حجت میگن از نظر علمی خب قوی بود و یک استوانه‌ای بود و از پس آقای بروجردی بر می آمد، یعنی کم نمی آورد مثلا نسبت به آقای بروجردی. خب از نظر علمی و اینها شخص جامعی بود، مخصوصا اطلاعش بر اخبار و اینها، اطلاع نسبتا وسیعی بود و از این نقطه نظر مورد توجه فضلا ایشون قرار گرفته بود. بله. آیه حجت از همون ابتدایی که آمد با 2 تا روایت از میون این روایت ها اون را اصل قرار داد و همه مطالب رو برگرد. یعنی میگن انقدر راحت مسئله رو جمع کرد که این به جای اینکه از اول بره در باب تعارضات و فلان و این چیزها که شاید این مطلب رو شما در کیفیت صحبت و بحث‌های ما این مسئله رو دیده باشید، این قضیه رو به اصطلاح احساس کرده باشید، ایشون اومد با دو تا روایت و برداشت اون رو اصل برای مبنا قرار داد، اونها رو تثبیت کرد و تمام روایت متعارضه رو همه رو بر اینا هم کرد. هیچ مسئله خیلی رو راحت و اینها دیگه اون چند ماه فلان رو ایشون در عرض یک ماه خورده این مسئله رو حل کرد. میگن خیلی پیچید صلات مسافر آی حجت در اون موقع خیلی صدا در کرد در مقابل، یعنی در واقع آقای بوجهدی زد کنار که ایشون حالا مثلا نقره اول و بالا و داستان و آشی درست کنه، خودش یه لحظه از اول همه رو این قضیه رو چیز کرد و اصطلاح بداریم. این در این مسئله اصول، در مسئله مبانی فلسفی که خب خیلی ها در این قضیه گیر کردن و مطلب با شک و اینها انجام میشه به خاطر عدم این ادراک صحیح دو مسئله، یکی مسئله اصالت وجود و یکی هم مسئله وحدت وجود. مطلب سوم که متفرع بر این هاست مسئله تشکیک در وجود. در مسئله اصالت وجود و وحدت وجود، در این مسئله که وحدت وجود هم متفرع بر اصالت وجود هست، در اینجا خب مطلب به اصطلاح اگر مشخص بشه و روشن بشه کاملا، اون مسئله بعدی که مسئله تشکیک در وجود هست که ما به اختلاف بین اعلام هست، اون قضیه دیگر اون صعوبت و اشکال خودش را دیگر از دست میده. اگر نظر شما باشه در مسئله ماهیت و مسئله وجود، در اون وقتی که راجع به این قضیه صحبت میشد، من این مطلب را در اونجا عرض کردم که برداشتی که از ماهیت هست، اون برداشت به نظر میرسد با برداشتی که میتوان به نحو دیگری مطرح کرد این تفاوت میکند. در قضیه ماهیت و اعتباریت ماهیت و اصالت ماهیت، حالا در اصالت ماهیت که اصلا ما صحبت نمی کنیم چون اصلا جای بحث نیست، اصلا از این مسئله خب به طور کلی ما اصطلاح فارغ هستیم. در بحث اصالت ماهیت این مطلب حالا به اجمال فقط همین اشاره بشه که اون کسانی که قائل به اصالت ماهیت هستن، اینها قائلن بر این که صرف نظر از وجود، خود ماهیت فی حد نفسه اعتبار خاص و استقلال دارد. یعنی ماهیت این یک استقلالی داره که رو اون استقلال خودش وجود در اونجا حمل میشه و اون را به یک نحوهی و به یک طوری از اطوار اون را در می آوره. یعنی این ماهیت فی حد نفسه، این ماهیت دارای یک وزانی است، یک استقلالی داره و یک غنایی دارد در ذات خود. این غنایی که در ذات خود دارد، اون غنا را از جایی نیاورده است، اون غنا را از جایی نیاورده، بلکه همون اراده و مشیت پروردگار نسبت به اون ماهیت، اون اراده جعل ماهیت، اون اراده و مشیت همون علت اصلی برای تحقق اوست. یعنی علت اصلی برای تحقق او اون اراده پروردگار است و اصل ماهیت. منتها ذات پروردگار در اراده و مشیت خودش به جعل ماهیات، این دو جعل در اینجا انجام نمیگیرد متعاقبا، یکی جعل ماهیات در ذات ربوبی خودش و دوم افاضه وجود بر او. نه اینطور نیست، همان اراده و افاضه پروردگار نسبت به تکوین ماهیت عبارت است از تحقق دو شیء در خارج، یکی خود ماهیت و یکم عروض وجود بر او. نه اینکه دو چیز در اینجا باشه، یکی ماهیت را خدا در سالهای قبل این ماهیت را استقلالا این ماهیت را به وجود آورده که افراد در اشخاص در اینجا در بحث علم عنایی حق قائل به این اشتباه شدن که این در مسئله علم عنایی حق این قضیه حضور ماهیات بدون وجود خارجی این در اینجا اونجا مورد نظر هست. پس بنابراین ماهیات جدای از وجود هم خلق می شوند، منتها بعد از این خلق ماهیات در اون علم عنایی به طور کلی در اون صندوقچه و قفسه‌ای که همه نقشه ها در اون قفسه موجود است، نقشه هایی که برای تمام یک منطقه، خونه هایی که برای یک منطقه ساخته میشه، اینها همه را جدا جدا در این قفسه قرار میدن، بعد به موقع هر کدام را یکی از این پرونده ها را میارن بیرون و میدنش دست به معمار و بنا که اون را اجرا کنیم. درست؟ پس همه این نقشه ها همه دو قفسه ها هست، هنوز بیرون نیامده. اون موقعی که وقت اجرای اوست یکی یکی اینا رو میارن، اینو شما توی این منطقه اجرا کن، این خونه رو برو تو اون باید تو این گوشه اجرا کن، این خیابون رو برو در اینجا بکش و امثال ذلک. این حضور علمی اشیا در علم عنایی حق را به این کیفیت تعبیر کردند که اینها در علم عنایی حق به این نحوه حضور دارند، این اون کسان که قائل به اصالت ماهیت هستند، اینها این نحوه حضور را احساس می کنند در اون به اصطلاح علم عنایی حق به این شکل و به این کیفیت. حالا بعدن اون اراده و مشیت نسبت به وجود خارجی تعلق میگیره. اشکالی که برای اینها وارد میشه این است که همین حضور این اشیا در علم عنایی حق، این حضور موجودان ام معدومان. شما میگید این صور در علم عنایی حق داره، میگه خب بسیار خوب صور هست، وجود خارجی و وجود اعیان نیست، اینم قبول میکنیم، ولی بالاخره این صورت ها که در علم عنایی حق است هست یا نیست؟ اگر بگن نیست، پس بنابراین علم حق به جهل تعلق گرفته و به عدم تعلق گرفته و عدم هم که لاشه است، علم نمیشود که به عدم تعلق بگیرد. درست؟ عدم که لاشه ای. اگر همین صورت در علم عنایی حق هست، پس بنابراین در اینجا ماهیات موجود هست، منتها کیفیت وجودشون فرق میکنه. کیفیت وجود یه وقت کیفیت وجود جوهر تجردی، یعنی جوهره اون ماهیت، جوهر جوهر مجرد است، یه وقتی جوهر جوهر ماده میشه، یعنی مرکب از حیولا و ماده و صورت میشه، وقتی که اون جوهر مجرد است وجودش میشه وجود مجردی. پس باد کرده علی مافر شد. شما میخواید وجود را امر اعتباری بدانید و فقط مختص به ذات حق بدانید، اصالتش را به ذات حق بدید و نسبت به بقیه این سا صور و ماهیات قائل به اعتباریت وجود هستیم. اصالت، اصالت با ماهیت است. وقتی این اصالت با ماهیت شد، شما برای این ماهیات چه وعایی را در نظر میگیرید، چه ظرفی را در نظر میگیرید، چه جایی را، چه مکانی را برای این ماهیات در نظر میگیرید. بالاخره ماهیات اینطور نیستش که الان این ماهیات فقط تکون ذاتی پیدا کردن. تکون ذاتیشون این اختصاص به این برهه از زمان ندارد. تکون خارجی اونها مربوط به این زمان است، ولی تکون ذات خود ماهیت، خب این حداقلش این است که این در علم عنایی حق است. حالا اصلا ما کاری نداریم بر این که حالا اون افرادی که اشراق پیدا میکنن و بر این ماهیات اطلاع پیدا میکنن و هنوز قبل از این که این فرض کنید که بچه ای بخواد منعقد بشه خبر پیدا میکنن. امام رضا علیه السلام به مأمون وقتی که سوال میکنه راجع به همون به اصطلاح کی بود اون چنیز ظاهریه که داشت و بهش خیلی علاقه داشت و به بچه های سخت میشد، وقتی از حضرت میخواد که چه کنن، یه دعایی کنن، یه عنایتی کنن، اینها حضرت میفرمایند که این بار که کنیز تو از تو حمل برداشت فرزندی میزاید که اشبه الناس به امه، این مادرش خواهد بود، یک زائده در دست راست او و یک زائده در پای چپ او، این زائده موجود است. خب حضرت وقتی که با این بچه‌ام به دنیا آمد معلومه که این انگشتش زائده داره، کمی کم این حضرت از کجای مسئله را فهمیدن؟ خب هنوز که وجود خارجی نیست. خب این علم حضرت به چه چیزی تعلق گرفته؟ به چه مطلبی تعلق گرفته؟ آیا حضرت در اونجا خودشون در نفس خودشون انشاء این مولود را کردن؟ یا نه حکایت کردن؟ ها حضرت میتونه این کارم بکنه، این کارم میتونه حضرت بکنه، ولی حکایت بوده، مسئله حکایت بوده که این در علم ازلی این قضیه و این مسئله به این کیفیت بوده. خب چیزی که وجود ندارد و معدوم است، این چطور علم حضرت به او تعلق بود؟ حالا علم حضرت رو اصلا بذاریم کنار، این مردم عادی، اینقدر مسائل، اینقدر چیزها، اخبارات که افراد میدن نسبت به آینده، خدا رحمت کنه مرحوم حاجی ابهری، یه بند خدایی بود که این حامله نمیشد، از اقوام ما هم بود، سالها گذشته بود و در یه مجلسی اونم بود، مرحوم حاجی یه سیبی برداشت و به افرادی که در اونجا بودن گفت یکیه هم بخونی این سیب و این را بده به این چیز بنده خدا، یکم اونجا بود از همین امروزی ها و این جوانی بود دانشگاهی هم مسخرم میتردن چیز میخندید ما هم بخونیم مثلا حاج هادی بهش کن تو هم بخون، یعنی مجبورش کرد که اونم بخونه، همون که مسخره میکرد و بازی در میآورد و اونم بود، بعد اون که از بونش هست با همون زبان ترکی و علده میری امشب اینو نصفشو خودت میخوری نصفش هم میدی به خانوم هم ما من میری و بعد بهش گفت یک دختری خواهی حامله خواهی شد و دختر خواهی زایید و اسمش رو هم فاطمه بگذار، همه رو ایشون در اونجا گفت. این که دیگه از اون کار امام رضا رو نکرده، حالا گیریم برفت که امام رضا ایشون امام بود و حالا انشاء این کنیز ظاهری را کرده در اون عالم و فلا، حالا که اینطور نبوده و این چی؟ که یا آدم عادی بوده و یا آدم فرض بکنید که چیز عادی بوده، ای از کجا میدونه که این حامله خواهد شد و شد، به دو روز هم نکشید عجلشون زیاد، این که شد و دخترم زایید و اسمش هم فاطمه گذاشتن، هنوزم بنده خدا البته خودش فوت کرده ولی بله دختراشون ها خب زندگیشون میکنن درست شد؟ این از کجا اینو فهمید؟ هنوز که وجود پیدا نکرده. این علم این پیر مرد صافی ضمیر به این شیء خارجی، این علمش به چه چیزی تعلق گرفته؟ به عدم. علم که به عدم تعلق نمیگیره. شما میگید ماهیت، ماهیتی که موجود نیست که معدومه. ما هم که بین وجود و بین عدم حد فاصل نداریم. میگید بسیار خوب، این صورت خارجی این دختر صورت خارجی بوده، در علم عنایی بوده و این بر اونجا اعتراف پیدا کرده، پس میشه وجود. پس همین صورت موجود هم. وقتی که این صورت موجود است یعنی چی؟ یعنی وجود به اون تعلق گرفته. خب نحوش وقت داره، وجود اونجا وجود جوهر تجربی بوده، مجرد بوده، حالا شده چی؟ جوهر ماده. پس باز بالاخره شما نتوانستید برای ماهیت یک حقیقت مستقله را تقسیم کنید که اون حقیقت مستقله جدای از وجود روی پای خودش تکون داشته باشه. این مسئله را امروز در نظر داشته باشید تا که مقدمه برای مباحث آتی بود.